دوستان سلام، حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ خدا را شکر. خب تا داریم اینجا چونتون رو میزنیم، من سوالای کتبی رو بخونم. لطفاً همین امروز روش های مطالعه را بیان کنید. چه ارتباطی به کلاس خانواده داره؟ اینو فردا میتونین ابتدای جلسه سوال. منتها میشه روش های مطالعه خانوادگی رو بگیم. مثلا همونطور که زن بدون اجازه شوهر نمیتواند انجام دهد، چیو؟ چرا مردها که مسلمان هستن بدون اجازه زن خودشون هر کاری میکنن، کار بعدی میکنن؟ کی گفته که مرد بدون اجازه هر کاری میتونه بکنه؟ مرد اگه الان زن دوم هم بخواد بگیره، اجازه رسمی خانمش لازمه. اگه محضری بدون اجازه همسرش این کار رو بکنه، خلاف قانون میشه ازش شکایت کرد. دین اسلام دینی نیست که دست مرد رو باز گذاشته باشه هر کار دلش میخواد بکنه. منبع احادیثی رو که میگید معرفی کنین، چون خیلی ها فکر میکنن از خودتون میگین. چقدر جالب. مثلا من میگم پیامبر و خدا فرمود، بعد از خودم میگم. خیلی بامزه است. انشالله جلسه آخر رو یادآوری کنید، من منبع همه روایات رو خدمتتون عرض بکنم. گفتید یکدیگر را تو صدا نزنید، در حالی که وقتی با خدا نیایش میکنین در دعای پایان کلاس میگین تو. اگر همه انسان‌ها ظرفیت وجودی خدا رو داشتن میگفتیم به همه بگین تو. خدا داستانش فرق میکنه، اون یه کلاس 5-6 ساعته میخواد که بهتون بگم اصلا خود خدا توصیهش به بنده هاش برای اینکه چگونه با من حرف بزنید چیست. خدا رو قیاس نکنه. حرفای جلسه قبلتان حرف دل من بود. شوهرم با همکارش بسیار صمیمی شد و شواهد و قرائن نشان میده که به من وفادار نبود. پس از آن مرتب استغفار میکرد و من مطمئن‌تر میشدم که این خیانت انجام شده. اما چگونه میتوانم او را ببخشم؟ خدا چقدر راحت بنده های گناهکارش را میبخشد، اما من که خدا نیستم. هرگاه شوهرم طرفم میآید، همه فکرها و صحنه های گذشته جلوی ذهنم میآید و نمیتوانم او را بپذیرم. برایم ناپاک و دست خورده به نظر میآید. نمیتوانم او را تحمل کنم. چگونه او را ببخشم و دوستش بدارم؟ او به جلسات شما نمی آید و ما 26 سال زندگی مشترک داریم. شما هیچ مدرکی داله بر خیانت همسرتون نداریم با این چیزایی که برای من نوشتید. روز به روز من مطمئن تر می شدم که اینجوریه. بعدم می دیدم استغفار می کنه، دیگه تمومه، حتما مال رابطهش با فلانی بوده. دوست عزیز، اگه در قیامت قرار باشه کسی محاکمه بشه، اول تو رو محاکمه میکنن، بعد شوهرت رو. چون شما داری تهمت میزنی. اینجا یه کمی ظرفیت توی بعضی از دوستان کمه، وگرنه من اونقدر مسائل باریک و ریز دینی رو برای شما میگفتم که ببینید اصلا حق گفتن چنین موردی رو ندارید. ولی خب الان یه چیزی اومد تو ذهنم، خوبه بذاریم براتون بخونم. این مال جناب آقای مطهری است. آقای مطهری میگن زنی آمد خدمت امیرالمؤمنین و گفت یا امیرالمؤمنین، من زنای محسنه کردم. پس خودش آمده گفته من شوهر دارم ولی رفتم با یه مرد دیگه رابطه داشتم. من زنای محسنه کردم، من شوهردار هستم، در نبودن شوهرم زنا کردم و از راه زنا حامله شدم. مرا پاک کن، من آلودم. پس یا خانمی اومده میگه من حاملم از راه نامشروع در حالی که شوهر دارم. ببینید امیرالمؤمنین چگونه برخورد میکنه، بعد شما چگونه دارین وصله به همسرتون میچسبونین. دین اسلام این شکلی که شما ها میگید نیست. امام فرمود یک بار اقرار کافی نیست، باید 4 بار اقرار کنی. خانمه اومد 4 بار اقرار کنه، امام اجازه نداد، گفت نمیذارم اقرار کنی. اگر یک زن شوهردار اقرار بکنه باید سنگسار بشه. ما نمیخوایم تو رو سنگسار کنیم. اصلا تکلیف بچه‌ای که در شکم توست چه میشود؟ حالا برو هر وقت وعده حمل کردی بیا. در واقع حضرت علی داره او رو از سر خودش باز میکنه، میگه اصلا تو کاری نکردی برو. آن زن رفت و بعد از چند ماه آمد در حالی که بچه‌ای در بغل داشت. گفت یا امیرالمومنین مرا پاکیزه کن. گفتی عذر من بچه من است. این هم بچه، در واقع اقرار دوم را هم کرد. امیرالمومنین فرمود اگر ما تو را سنگسار بکنیم این بچه چه تقصیری دارد؟ او مادر می‌خواهد، شیر مادر می‌خواهد، پرستاری مادر می‌خواهد. حالا برو، این بچه به تو احتیاج دارد، برو. نمیگه برو یه هفته دیگه بیا، برو. گناه مسلم رو امیرالمومنین میگه برو، چشمها رو میبندد. این رو به شما بگم، در دین اسلام در ارتباط با رابطه نامشروع بین زن و مرد هر چه که روایت داریم پوشاندن این موضوعست، نه اینکه بیای یقه هر کسی رو بگی دو نفر کنار هم دارن راه میرن شما چیکار کردین؟ بیا اینجا ببینن شوهرم اینجوریه، تازه بوی عطرم میداد، یه کاغذ کادم تو ماشینش بود، این دیگه حتما او آره. این کاری که شما میکنید خلاف دین اسلام است دوست من. حضرت علی بهش میگه برو اصلا دیگه نیا. بعد از یکی دو سال آن زن آمد، بچه هم همراهش بود. گفت یا امیرالمومنین بچه دیگر شیر هم نمیخواهد، زمان شیر خوردن او تمام شد، مرا پاکیزه کن. حضرت فرمودن نه، هنوز این بچه به مادر احتیاج دارد، برو. او در حالی دست بچهش را گرفت و رفت که اشک می‌ریخت. گفت خدایا این سومین بار است که من آمدم پیش امام تو، پیش خلیفه مسلمین که مرا پاکیزه گرداند، و هر بار او مرا به بهانه ای رد می کند. خدایا من این آلودگی را نمی خواهم، من دوست دارم سنگسار بشم، اگه حکم تو اینه من اینو می خواهم. یک آدم منافقی، دقیقا اسمش هم آقای مطهری قید می کنه، میگه اصلا معروف بود، این جزء منافقا بود. یک آدم منافقی، یک آدم درو، یک آدمی که همه تلاشش برای ضربه زدن به دین اسلام بود، چشش به خانمه میفته میگه چیه داری زار زار گریه میکنی؟ خانمه میگه اینجوریه. میگه من حلش میکنم. میدونی چرا امیرالمومنین بچه رو نمیپذیرد؟ چون امیرالمومنین میگه این بچه نیاز داره به کسی که او رو متکفل بشه، او رو تحت تکفل بگیره. امیرالمومنین فکر میکنه اگر پدر او فهمید که این بچه مال او نیست، بچه رو پرت میکنه توی کوچه. تکلیف این بچه چی میشه؟ حضرت علی نگران بچه است. بیا بریم پیشش، تو دوباره بگو منو تنبیه کنید، منم میگم آقا بچه با من. این مرد و این زن آمدن، یا امیرالمومنین تکلیف بچه منم روشن شد، منو پاکیزه کن. امیرالمومنین ناراحت میشه و با اون مرد برخورد میکنه که چرا تو اینقدر پیشنهاد احمقانه ای دادی؟ این دین اسلام است. حالا شما شوهرت رفته توی اداره و فکر کردی با هم با یک خانمی رابطه داشته و اتفاقا روز به روزم به نظرت این رابطه بیشتر شده و دیگه مطمئنی و هرچی هم استغفار میکنه شما به چشت نمیاد و چجوری ببخشیشو؟ یا من و شما پیرو امیرالمومنین هستیم یا نیستیم؟ اگر دین من و شما من درآوردیست، خب نمیدونم، برید همون دینی رو که دارید باش زندگی کنید. واقعا من بلد نیستم چه راه حلی رو بهتون پیشنهاد کنم. ولی اگر پیرو خدا هستید و دین اسلام، در رابطه با این موضوع خاص دین اسلام سعی میکند که همه چیز رو ندیده بگیرد. انشاءالله اتفاقی نیفتاده، انشاءالله چیزی نبوده، نه اشتباه شده، و انقدر مسائل در این زمینه ریزه که میگم حالا چون سی دی هم پخش میشه ظرفیت هایی نیست، وگرنه من مثال های دقیق و جزئی براتون میزدم. نه خانم محترم، شما اصلا فرض کن شوهرت هیچ کاری نکرد، ولی حالا اگه ما فرض کنیم یه شوهرایی هستن که یه همچین کارهایی رو میکنن، راه کارشون رو من امروز یاد میدم، نه اینکه شما بگی شوهر من این کارو کرده. چرا دین ما اجازه میده زن دوم بگیرن مردها، در حالی که خدا خودش به زن احساسی را میدهد که این را تحمل نکنه؟ چرا مرد باید خود را حق به جانب بدارد و به طرف زنهای دیگر برود؟ اگر زن هم همین حق را داشت، آیا مرد ناراحت نمیشد؟ آیا قانون خانواده گرمتر و محکمتر نمیشد؟ حتی اگر رفتار مرد ظاهری یا به شوخی باشد و از ته دل نباشد، باز هم زن را دلشکسته میکند، از زندگی زناشویی دلسرد میشود و و و. ما الان خیلی وقت نداریم واقعا روی دین بحث کنیم، ولی دین به هیچ مردی اجازه نداده زن دوم بگیره. اگر یه روایت داریم برداریم بیارید، شاید من ندیدم. میدونین این حرفی که شما میزنید مثل چیه؟ مثل این است که یه نفر بیاد بگه آقا خدا در قرآن گفته نماز نخونین، منم نمیخوام بخونم. تو قرآن؟ بله. کجای قرآن؟ خدا در قرآن فرموده نماز نخونید در حال مستی. حالا ما قسمت دومشو چی کار داریم؟ خود خدا گفته نماز نخونه، خب منم نمیخونم. عزیزم، از اینی که تو میگه قصه نیمه کاره است. نماز نخونید اگر مستید. خدا اجازه داده کسی زن دوم بگیرد، ولی نه اینجوری که هر آقایی بره زن دوم بگیرد. انقدر شرط و شروط دارد که با اون شرط و شروط ها اصلا انگار خدا اجازه نداده. در شرایط بسیار خاص، برای موارد بسیار خاص، اون هم با اجازه همسر اول، آقایون به شما بگم کلاهبردارن، دین خدا رو به نفع خودشون تغییر دادن. دین گفته 4 تا بگیر، دین همچین حرفی نزد. اگر وقت داشتم براتون 10 ساعت فقط رو این موضوع صحبت میکردم. دین اسلام به هیچ مرد اجازه گرفتن زن دوم رو ندادن. چرا که گفتیم خانم محترم انجام مگر با شرایطی که او مرد نوعی خواهد. برای هیچ مردی اون شرایط قابل اجرا نیست. لطفا سوالاتی که هنگام خواستگاری باید بپرسیم بگین چی هست. اون مال کلاس ازدواجه، شرمنده. خیلی زیادن این سوالا. شما جلسه قبل تعیین کردید که پدر بزرگم، مادر بزرگم که اندازه حسین رضازاده است را بغل کند. اما مادر بزرگم را بغل کرد، خورد زمین، دستش هم شکست. اصلا این نویسنده این سوال من میدونم کیه. شما هم که خندیدین میدونین که این فقط اینو نوشته ما بخندیم. خندیدین. مردانی که معتاد به کارن معمولاً فقط خستگی برای همسرشان میآورند. همسرانشان باید چه بکنن؟ همه اون چیزایی رو که گفتیم مردها بهش نیاز دارن و تا آخرین جلسه خواهیم گفت رو اجرا بفرمایین. مطمئن باشین که خیلی چیزا عوض میشه. با بیتفاوتی مردها چگونه برخورد شود؟ همین جوابی که الان دادم. میایین گوش میکنین روشها رو، اجرا نمیکنین، بعد میگید حالا چی کار کنیم؟ لطفا اگر امکان دارد مطالب جلسه قبل رو به صورت خلاصه بگید. امکان نداره. چرا مردها بیشتر موقع ازدواج گربه را دم حجره میکشن و به همسرشان زیاد رو نمیدهند؟ از نظر روحی عاطفی زیاد با اون نمیجوشن، کلاس خود را حفظ میکنن و خلأ عاطفی خود را با گرم گرفتن با همکار و کسای دیگه پر میکنن و بیرون خونه خونگرمن، در خانه به جذبه، در خانه جذبه خود را حفظ میکنن. این نتیجهش سردی زن است و این آغاز فاصله زن و شوهر و چه و چه و چه. دوست عزیز، این چراها رو بریزین دور. آن چرا که گفتیم خانم محترم انجام بدید، شوهر شما مرد نوعی خواهد شد. چند کتاب در ارتباط با مشاوره خانواده بگوین. نمیتونم کتاب خوبی رو در این زمینه بهتون توصیه کنم، واقعا من سراغ ندارم. عشق واقعی به همسر را تعریف کنید. عشق واقعی اینه، شاید همونقدر که همه چیز رو برای خودت دوست داری، برای او هم دوست داشته باش. او دیگه او نیست، او توه، تو هم تو نیستی، اویی. در واقع شما دوتا یکی هستی. حالا خودت دوست داری که یه کارایی بکنی، خب او هم دوست داره. میل به یه غذایی داری، او هم میل به یه غذای دیگه داره. دوست داری فلان تفریح رو بکنی، اونم دوست داره فلان تفریح رو داشته باشه. دوست داری فلان لباس رو بپوشی، اون هم دوست داره. دوست داری یه جایی بری، او هم دوست داره. اگر هر کدام از دو طرف خودش رو فراموش بکنه، ذوب بشه در طرف مقابل، فکر میکنم رد عشق در این زندگی دیده میشه. در طول زندگی 8 ساله هم نتوانستم آنطور که باید و شاید به همسرم کلمات محبت آمیز به کار ببرم. ایشان خیلی نسبت به من از این الفاظ به کار میبرن. هر چه تلاش میکنم نمیتونم چون یک کمی خجالتی هم. از نوشته شروع کن دوست من. مثلا روی یک کاغذ بنویس عزیزم، بچسبون یه جایی که ببینه خودتم در رو. بعد فردا یه کلمه بهش اضافه کن، عزیز دلم. پس فردا عزیز دلم جیگرتو بخورم. میبینین چه ذوقی میکنن همینجوری؟ وای به حالی که بنویسین دیگه، از حال میرن. اول از نوشته شروع کنید، آرام آرام عادی میشه. بعد از پشت تلفن زنگ بزنید، الو چیه؟ عزیزم خداحافظ. عادت میکنین، یواش یواش، نگران نباشین. نامه نوشتین یا نه؟ اونایی که نامه نوشتن و همراهشونه دستاشون بالا. خیلی ممنون. خب همین امشب کلاس تمومه دیگه. جدا میگم، من اصل تکنیک رو در این نامه گذاشتم. ما کاری رو میکنیم که گفتم اصلا در ایران، در هیچ جای ایران این کار انجام نمیشود، مگر شما در آمریکا هم کلاس های خاص برین. امثال آنتونی رابینز در کلاس های موفقیت، امثال باربارا دی آنجلیس، امثال دکتر فیل هم در کلاس های خانواده این کاری که ما میکنیم رو میکنن و نتایج خارق العاده است. وقتی تو این جمعیت دو نفر نامه نوشتن، بدیهی است که همه این کاغذایی رو که نوشتیم باید بهش محلی نگذاشت. دیدین چند تا کاغذ رو خوندن؟ ما اختلاف داریم، من اینجوریم، شوهرم اونجوریه، من نمیتونم، من میتونم. خب داریم به شما روش یاد میدیم، گفتیم نامه بنویسید. اگه نتیجه ای نگرفتین از کلاس، به هر حال خودتون مقصرین. خب سوال دیگه نداریم؟ بازم سوال؟ متشکر. شما که با خانم اختلاف نداری. خب خدا را شکر. میگه من خانم ندارم. خب خدا را شکر. آیا شنیدن موضوعات مطرح شده در این دوره برای بچه های 11 ساله که در این جلسه حضور دارن اثر سوء ندارد؟ ممکنه اثر سوء هم داشته باشد. ولی همیشه هر کاری رو که میکنین یک جدولی در ذهنتون رسم کنید. چی به دست میارم، چی از دست میدم. با گفتن این حرف ها، آنچه که من و شما به دست می آوریم یا سود ما بسیار بیشتر از چیزیست که از دست می دهیم یا ضرر ما. کارهای بسیار کمی هستند در زندگی که همش سود مطلق باشد. پس چون سودمون بیشتر، نگران نباشید. خب سوال تمام شد؟ دوستان عزیز، سه جای لغزنده وجود دارد که میتونه زمینه خطا برای من و شما باشد. در خلوت، شدت و کثرت. مواظب این سجا باشین، چه زن چه مرد. خلوت، خودتون میدونین خیلی از خطاهایی که بین آقایون و خانم ها پیش اومده تو خلوت بود. خودتون میدونین که خیلی از پسرهایی که سیگاری میشن تو سربازیه. چرا؟ چون توی شهر غریبه میرن، از نظر اونها دیگه این آدم ها وجود ندارن، همه غریبن. خاله نیست، عمه نیست، عمو نیست، خواهر نیست، برادر نیست. سیگار میگیره دستش و بیباکانه وسط خیابون راه میره سیگار میکشه. این محیط برای او خلوته، در واقع مزاحم یا دوست آشنایی نیست که بگه چرا داری سیگار میکشی. پس لطفا مراقب خلوتتون باشی. یوسف هم از خلوت فرار کرد. در شدت، صابخونه بهت فشار میاره یا 100,000 تومان میذاری روی اجاره یا خونه رو خالی کن. میری دنبال نزول خوردن، دنبال هارون. در شدت. پس مخصوصا خانمای محترم، آقایون رو در شدت قرار ندین. باید برای من ماکروویو بخری. باید منو ببری کیش. باید این کارو بکنی. وقتی این شدت و این بایدها به وجود اومد، احتمال اینکه مردها خطا بکنن بسیار زیاده. سوم هم در کثرت، وقتی یه کاری رو همه میکنن. آقا الان تو خیابونا برو، همه دارن 1,000 تا کار ناشایست میکنن. چون همه میکنن و به نظر میاد که این کار عادی شده، پس من هم بکنم. نه عزیز من، میخوام بهتون توصیه کنم که از بسیاری از کثرت ها هم فرار کنید. همونجوری که میگم از خلوت ها در رین، از کثرت ها هم در برین. از چه کثرتی؟ جاهایی که آدم های دوره هم جمع میشن که آدم های بابی نیستن. حضور خانواده شما در اون جمع میتونه بنای متلاشی شدن زندگیتون رو بگذاره. ببینید، شما میرین در یه مهمانی، در یه عروسی، در یه پارتی، در یه شب نشینی خانوادگی هم میرین، ولی جایی که روابط کمی بازه، همه با هم راحتن، همونجا دختر یا پسر شما همراهتونه، همونجا شما دارید زمینه هم نشین شدن او رو با جنس مخالف براش فراهم میکنید، همونجا شما دارین زمینه خطا رو باز میکنید. من نگفتم تو مهمونی که جنس مخالف هست نرین، مگه میشه؟ برین. اون جاهایی که مطمئنین داره توش خطایی انجام میشه مراقب باشین. اینقدر نگین حواسم هست، حواسم هست. دوستان عزیز، در طول تاریخ همیشه آدم هایی زمین خوردن که حواسشون بوده. کسانی که سعی داشتن پا روی جاهایی بذارن که سفت باشد، بیشتر از آدم های معمولی پاشون تو چاله چوله فرو رفته. آمارها نشون میده بیشتر کسانی که در شمال کشور هر سال تابستان در دریا غرق میشن شناگرهای ماهری هستند. درصد بسیار کمیشون بچه های سن کوچک یا کسایی هستن که شنا بلد نیستن، شناگرهای بسیار قابلی هستند. از ساحل دور میشن، تو ساحل یه عده بهشون میگن زیادی داری میری جلو، حواسم هست، خیلی دور شدی، حواسم هست، جنازش میاد روی آب. این رو بدونیم، کسانی غرق میشون که فکر میکنن حواسشون هست. پس لطفاً خیلی دلمونو خوش نکنیم به این که حواسمون هست. دوستان عزیز، کاشکی هر کسی خودش رو در خانواده امانت فرد دیگه بدونه. مثلا خانم فکر کنه من امانت شوهرم هستم، آقا فکر کنه من امانت خانومم هستم، بچه ها فکر کنن امانت پدر و مادرن و و و. اگر ما خودمون رو امانت بدونیم، احتمالاً امانتداری هم خواهیم کرد. به محض اینکه من با چشمم بخوام تو اداره نگاه ناپاکی بکنم، یادم میاد این چشم مال من نیست، این چشم امانت کیه؟ امانت همسرمه، تو کاسه سر من. به محض اینکه خواستم خطا بکنم، فکر میکنم امانت است. ما دو جور امانت داریم. یک امانت برای نگهداری. شما میرین امامزاده کفشتون رو دم در امانت میدین. این امانت فقط برای نگهداری است. حق نداری وقتی از در امامزاده اومدی بیرون بگی اه چرا واکسش نزدیم؟ تو او رو امانت ندادی که برات واکس بزنن و تعمیر کنن. امانت دادی به همان شکل نگه دارن، به همون شکل هم تحویل بدن. ولی امانت نوع دوم امانتی است که برای نگهداری و رشد دادن است. شما بچه‌تون رو امانت میدین به مدرسه. ما او رو نمیدیم که فقط نگهش دارن نصف روز. هم این زمان اونجا بچه ازش نگهداری میشه، هم روی تعلیم و تربیت و رشد او کار میکنن. بیایم هم همدیگه رو امانت از نوع دوم بدونیم. ببینید، اگر کسی امانتی دست من و شما بده و این امانت خدشه‌دار بشه، چقدر نگران میشیم؟ امانت مردم بود، آبرومون رفت، حالا چی کار کنیم؟ اگر هر کسی خود رو امانت فرد مقابلش بدونه، مراقب خواهد بود که این امانت خدشه‌دار نشه، ظلم نکنه، خیانت در امانت نکنه، احساس مسئولیت بیشتری میکنه برای حفظ کردن امانت. با داشتن امانت احساس غرور نمیکنه، چون مال من نیست و به امانت وابسته نمیشه، بازم چون مال ما نیست. دوستان، گاهی وقتا لازمه ما خودمونو بذاریم جای انسانهای رو در رومون، طرف مقابلمون. بچه کوچولوی دستش رو دست مامانش بود، با هم راه می رفتن و دائم نق می زن. مادرم گفت اه چقدر این امروز نق می زنه. هر کاری کرد بچه رو آرام کنه نشد. مادر نشست روی زمین که بچه رو آرام کنه، یه دفعه چشش افتاد به پاهای مردم. اه چه صحنه بیریختی، یه مش پای کد و گنده. گفت نکنه بچه از این صحنه که میبینه خسته شده، اصلا غر نمیزنه. من از اینجا ببین چه صحنه خوبی دارم میبینم، بچه همه زانو به پایین و شلوار و کفش و جورا. یه موقعی اون بچه وقتی داره نق میزنه و شما بغلش میکنی و آرام میشه، الزاماً نق زدن اون بهانه گیری نیست. خب میکروفون یک روشن، میخوام این سوالو که کردم در 15 تا خانم بیان جواب بدم. خانما، اگر شما آقا بودین، دوست داشتین که وقتی میومدین تو خونتون، خانم شما چگونه با شما رو در رو میشد، چی کار میکرد، چه برخوردی داشت؟ بیاین پشت میکروفون بگید ببینیم. اگر شما مرد بودین، دوست داشتین وقتی میومدین خونه، زنتون برای شما چه میکرد؟ میکروفون بازه، بیاین پشت میکروفون توضیح بده. کسی جرأت نداره مرد بشه. واقعا کلاس بسیار فعاله، من خیلی خوشحالم. بفهمم پشت میکروفون.
روشنه؟ سلام علیکم.
علیکم.
این سال اولی که فهمید خودمون رو جای آقایون بذاریم؟
من فقط یه سوال دارم الان، اول و دوم نداره.
همین بود دیگه.
شما مردی؟
بله.
امشب میریم خونتون، دوست داریم خانومتون با شما یه مرد چگونه برخورد کنه؟
یاد گرفتیم توی کلاس که مثل عزیزترین فردی که وارد خونه میشه به استقبالش بریم با روی خود.
ببخشین شما آقایین، بگین به استقبالم بیاد.
بله به استقبالم بیاد با روی خوش، ظاهری خیلی تمیز و
خیلی
خیلی تمیز باشه، لباسایی خیلی تمیز و زیبا
و خیلی
باشه.
دیگه بقیهشو که نمیشه گفت، و خیلی باشه دیگه.
بله
دیگه
دیگه، این که خب با روی خوش با هم برخورد بکنه، بعد غذا آماده باشه، خیلی گرم
غذا آماده باشه، آماده نباشه پوستشو میکنه. خب دیگه
اکثر آقای وقتی میان خونه گرست نشید.
شما آقای این آقای شما گرست نتونه، خب حق داریم، حق داریم، آقا کار کردیم. دیگه انتظاری از خانمتون نداریم؟ چه آقای خوبی، چقدر کم انتظار.
خب انتظاری که یه جورایی آدمو درک بکنن.
انتظار دارین که خانمتون شما رو درک کنه. مثلا خسته این اومدین تا از در میرسین تو نق نزنه، این کفش میخواد، اون لباس میخواد، بریم خونه مامانم از این انتظار.
بله دقیقاً.
چقدر خوبی شما، بسیار عالی. دیگه انتظاری از خانمتون ندارین؟
خب انتظار که
من گفتم چه کم انتظار همینجور. خب انتظارا که البته زیاده، 5000 تا هست.
انتظار خیلی زیاده.
بگی؟
اما یه جایی هم میشه که آقایون انتظارات و توقعاتشون یه خورده بیارن پایین.
اینجا شما یه دفعه خانم شدین. من میخوام آقا باشین.
خب دیگه نمیشه اگر برم.
نمیشه. نه همینجا که نمیشه دیگه نمیخواد ادامه بدیم. یه آقای دیگه بیاد پشت میکروفون. متشکرم. آقای بعدی.
با سلام خدمت آقای فرهنگ و همه دوستان عزیز. من اگه که مرد بودم دوست داشتم وقتی وارد خونه میشم خانومم لباس خوشگل پوشیده باشه، آرایش کرده باشه، موهاش مرتب باشه، وقتی وارد میشم با روی خوش بغلم کنه، ببوستم و بهم خدا قوت بگه. و بعد دوست داشتم اگه که اون موقع احتیاج داره که بره جایی بگه، نخواد مثلا همه پیشه یه جور دیگه در بیاره، یعنی احساسشو بیان کنه، اگه خسته از صبح تالا تو خونه میخواد جایی بره بیان کنه.
یعنی مثلا آقا اومده الان 9 شبه، دوست داره خانمتون میگه ببین من دارم میرم خونه خواهرم، شام رو گازه بخور، اینجوری؟
نه منظورم اینه که مثلا بگه که آقا شوهرش اومده خونه، بگه من عزیزم صبح تالا تو خونه بودم، الان دلم میخواد یه نیم ساعت برم بیرون بگردم. ممکنه بعضی خانم‌ها اینو نمیگن و تلافیشو یه جوری دیگه در میارن، یعنی قر میزنن، حوصله سر رفتنشون رو با چیزای دیگه نشون میدن.
بسیار خوب. دیگه
دیگه دوست داشتم عضو خونه هم مرتب باشه.
شوهر خوبی هستیم. بسیار خوب، متشکر. آقای بعدی. حالا نوبت به آقایون که میرسه، بعد بگیم خانم بعدی. بفرمایید.
با سلام. تقریبا همین چیزایی که این خانم گفت من هم همینطور توقع دارم، ولی خب در ضمن بر حسب اون ظاهر امرم میبینم که آیا اون روز خانومم میتونه این کارا رو انجام بده یا نه. یا آقای خوب باید عبرت به توانایی های خانومش ازش
شما آقای خیلی خوبی هست
توقع داشته باشه، نه اینکه مثلا خب بیشتر از اون اندازه. واقعا یه روز شاید اون خانوم خست است و این طبعا نمیتونه این کارا رو انجام بده.
میدونم، ولی شما کاملا خانوم ایستادین پشت این میکروفون. آقا نبودی.
ببینی آقا اون طبعا.
من آقا هستم، ولی میگم خب خانوم نیاز داری که خیلی اینا خیلی خانم بودیم الان.
ببینی نه، باید مردم وقتی میاد خونه بدونه که آیا مثلا وقتی که میاد خونه مرد یه توقعاتی داره.
تو رو خدا مرد باشی الان زنیم.
خب میگن که بر حسب توانایی خانم هم همون توقعاتو دارم که غذای خوب باشه، نمیدونم مرتب باشه، زندگی مرتب باشه.
و اگه خانمتون هیچ توانایی نداشته باشه اصلا انتظار نداری.
خب نه،
این شام میریم فامیلیجی سر کوچه
هر شب که اینطور نمیشه. در ماه دو بار سه بار همچه اتفاق.
بسیار عالی، متشکرم، بسیار عالی. و آخرین دوستم یکی دیگه هم اضافه شد. این دو نفر بگن اذان مغرب و نماز، بعد انشالله ادامه میدیم.
سلام، من یه گله دارم ازتون. شما اینجوری که گفتیم مثل این که همه خانمایی که اینجا خانه دارن و منتظرن که حالا شوهرشون از سر کار خسته برگرده و حالا همه چیز مهیا آماده باشه.
دوست من، خانم ها و آقایینی که هر دو کار میکنن، نرم اینه خانم زودتر میاد خونه. معمولا آقایون اضافه کار تا غروب میستن، نه خانم ها. معمولا نادر موردی پیش میاد که خانم دیرتر از آقا بیاد خونه. پس منظور ما خانه‌دار بودن نیست. حتی خانم های شاغل باز غذای خونه رو اونا میپزن، چیزی که رواله. من درست و غلط و کاری ندارم، خانم های شاغل باز اونا خونه رو جارو میکنن. خانم های شاغل هستن که لباسا رو میشورن. مثلا اینجوری من ندیدم نادر که آقای بگه عزیزم چون تو شاغلی نهار صبح و شام با من. پس باز هم من اون تکالیف به عهده خانومه. درست و غلطش هم نه. بله؟
مسائلی که درسته و بهتره و به بهبود زندگی ها کمک میکنه مطرح کنیم یا اون چیزی که رواله؟
الان من اونا رو نمیخوام بگم، اونایی که به بهبود زندگی کمک میکنه رو.
من همسرم کارمنده و بعد از ظهر میاد خونه، ساعت یک میرسه خونه، بعد از ظهر دوباره از ساعت 4 تا 8 شب سر کار. میخوام ببینم که منم میتونم به سین آقایون یه همچی توقعاتی داشته باشم.
ببینیم اون چیزایی که تا امروز گفتم و تا آخرین جلسه خواهم گفت همینایی که شما دوست دارین، بهبود روند زندگی. گفتیم آقایون در کار خونه باید سهیم بشین، چه و باز هم خواهیم گفت. الان لطفاً فقط از اونه مرد بشین بگین از خانمتون چه انتظاری دارید. اون گلایه مال این سواله نیست.
از خانمم انتظار دارم کارشو رها کنه، بشینه تو خونه، از من مراقبت.
بسیار عالی، بسیار عالی. ولی این چیزی که گفتین به نوعی یک جمله معترضه بود، نه حرفی رو که من میخواستم. خب شما
من انتظار دارم که شوهری که هستم یا اول با اول برسی خیلی گرم، بعد یه دستی به هم بدیم و بره کارش انجام بده برگرده، بعد به خاطر دیر اومدنش توضیح بده که چرا مثلا دیر اومدم من که مردم.
شما از خانومتون انتظاری دارید؟
خانومم همین انتظار دارم که موقعی که میاد خونه میرم خونه با ظاهر آرسته، همون چیزایی که
ظاهر آرسته؟
بله ظاهر آرسته، و با احوال پرسی خیلی گرم با همون دست دادن و همون چیزایی که بچه های قبل.
یعنی اگه خانومتون بیاد دست بده بره دیگه حل
نه، سلام علیک، خیلی گرم،
خیلی گرم دست بده بره دیگه عالیه.
بله
خیلی شوهر خوبی میشدین شما. کم انتظار، بسیار عالی.
بر حسب اون اگر که مثلا مریض خانمم به دجویش برم و
بسیار عالی
کار انجام.
متشکر، بعد از نماز انشالله بقیه بحث. متشکر. دوستان سلام، حالتون چطوره؟ چطوری تر میخواییم بشین؟ خدا را هزار مرتبه شکر. آقا پات از روی سیم بردار. خب چند نفر نامه نوشتن؟ دستا بالا. هیچی، تکنیک نامه رو اجرا نمی کنیم. اون یه برنامه ایه که حدود 2-3 ساعت یه برنامه خیلی خوشگل، انقدر کدورت ها از بین میره، نه فقط برای کسی که نامش رو میادیم بالا میخونه، برای بسیاری از دوستانی که دارن میشنون. ما یک جلسه دیگه بیشتر با شما کار نداریم. خبرم دارین که جلسه آیندهتون روز شنبه است. اگر یادتون باشه اعلام کردیم که ما کلاس خانوادهمون و کلاس موفقیتمون هر کدوم 4 جلسه نیاز داره. گفتیم کلاس خانواده 3 تا 5 شنبه تشکیل میشه و 1 روز دیگه، چون این سالن رو 4 تا 5 شنبه ندادن به دوستان، و کلاس موفقیت هم 3 تا جمعه و 1 روز دیگه. اون 1 روز دیگه اجرا شد، 2 شنبه بود. آخرین جلسه کلاس خانواده هم انشالله شنبه، نه این شنبه که میاد، شنبه هفته بعد. اونجا اگر اقلن 50 نفری از شماها نامه نوشته باشین که اون تکنیک رو اجرا میکنیم، اگرم نه که خب لابد دوست نداشتیم دیگه. دوستان میتونن روز 1 شنبه زنگ بزنن فرهنگسرای پرسش. من صبح همون شنبه ای که جلسه آخر کلاس خانواده هست رو در خدمتتونم توی فرهنگسرا برای مشاوره حضوری، احتمالاً جمعه‌اش رو هم باشم. روز 1 شنبه دوستان صبح میتونین زنگ بزنین برای مشاوره وقت بگیرین. فردا هم که انشاءالله ما بحث مولکول‌های آب رو داریم، اگر بیاین خوشحال میشیم، به درد همتون میخوره. کتابخونه مرکزی نه، خیلی از اون کامل تره، 3 برابر اون مطالب. آبهای مقدس دنیا، تفاوت آب زمزم با همه آبهای دنیا، واکنش آب در مقابل آیات الهی، عکس خانه خدا، به حافظه سپردن تصاویر توسط آب و خیلی چیزایی که اونجا نبوده. خب همسر من راننده بیابان است، همه مسئولیت خانواده و تربیت فرزندان به عهده من است. در طول 25 سال زندگی مشترکشون هیچ مسئولیتی رو نپذیرفته، آدم بیخیالی است. تمام این سالها من سعی کردم احساس مسئولیت را در او بیدار کنم، ولی نادیده انگاشته. گاهی به شدت احساس خستگی میکنم و فکر میکنم دیگر قادر نیستم ادامه بدهم. در ضمن ایشان در خارج از منزل به خصوص با اقوام بسیار مهربانند، اما در منزل بدخلقی میکنند. به شما بگم اون مهربانی ایشون فیلمه. آدم ها اونی که تو خونشون هستن شخصیت واقعیشونه، ولی این که باید با این آقا چه کرد، توصیه خاصی ندارم. هر آنچه که تو این دوره گفتیم اجرا بکنین. دوست من مادر دختر خانمی هستم که جلسه قبل آمد و گفت پدر و مادر از هم جدا شدن. میخواستم شماره موبایل بدم و بگم که پیگیری کنین. پیگیری میکنم، حتما من این مورد رو پیگیری میکنم. با عرض سلام لطف کنید من رو راهنمایی کنید. البته قرار بود بیاید با هم حضوری صحبت کنیم، ولی چشم. با خانم هایی که ذاتن عصبانی هستن و دائم مسائلی را در نظر میگیرن و به شدت خود را دچار استرس میکنن و عصبی بودن و استرس خود را بیشتر منتقل میکنن و بددهن هستن، چه رفتاری باید کرد؟ حتی در صورتی که به او بگوییم لطفاً اخلاق تند خود را تغییر بده، میگه من همینم. این را هم بگویم که فوق‌العاده زرنگ است و صفات خوب دیگری هم دارد. خب به نظر شما پاسخ این دوستمون چیه؟ آفرین. همسر من اینجوریه 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 اینجوریه، چه کارش کنم؟ خودت. بددهن‌ترین آدم کره زمین اگر همسر شما باشد، کارایی رو که من میگم بکنین، این کارا رو که من از خودم دوستان نساختم، که تحقیقات جهانی است، آمار داریم، نمودار داریم، این کارا رو بکنید، مطمئنیم که معجزه‌ش رو می‌بینید. تا زمانی که بخواید او رو عوض کنین کار به جایی نمی‌رسه. من صبح بعد از ظهر وقتی از خواب بیدار میشم بد اخلاقم. راهنمایی کنین. کلاس فردا ارتباطی به کلاس خانواده نداره. واژه تفاهم را معنی کنید. آیا تفاهم شرط لزوم زندگی است یا امری است نسبی؟ آیا در زندگی خانوادگی زن و شوهر باید عین هم و همسو باشن یا 3 نقطه؟ ببخشید من فرهنگم، نه فرهنگ لغت. این کلمه رو معنا کنید، اون کلمه رو معنا کنید، ولی دوست من تفاهم داشتن این شکلی است که ما یاد بگیریم غیر از ما کس دیگری در زندگی شریک ماست که به اندازه ما سهم و حق دارد. اگر این رو بفهمین همه چیز با تفاهم حل میشه. لطفاً این نامه رو خودتون بخونید. من اینو میذارم توی جیبم دوستم، ولی شماره تلفن دادیم برای مشاوره خصوصی، واقعاً من وقتش رو ندارم. فقط اگر از طریق اینترنت بتونید تماس بگیرین چشم. آقایان بیشتر به تفریح و خوشگذراندن علاقه دارن، از مجالس مخلوط که همه خوش هستن بیشتر خوششان میآید تا مجلسی که خانم آقا جدا. چگونه میتونیم با رفتن به چنین مجالسی مخالفت کنیم و چگونه میتوانیم این خلأ را پر کنیم؟ مردی که محیط خونش براش یک محیط جالب و جاذبی نباشد، دائم به دنبال گریز از اون محیطه. شما بعد محیط خانه را انقدر عاشقانه گرم و رمانتیک کنید که اون مرد دلش نخواد محیط دیگری رو تجربه کنه. انشالله امروز اشاره بیشتری به این موضوع میکنم. بسیار. حالا چند تا آقا میخوام ببینم، اگر شما ها خانم بودین، شوهرتون از در خانه میامد تو، مهم نیست خانم شاغل بودید یا خانم خانه‌دار، شوهر شما از در منزل میامد تو، شما به عنوان خانم از شوهرتون چه انتظاری داشتید؟ بفهمم اگه شما خانم بودی انتظارت چی بود؟
من انتظار داشتم که سرحال و با روی باز بیاد خونه، روزنامه نخونه، اخبارم گوش نده، با
ببینیم چقدر طرفدار داره این موضوع،
با بچه ها بازی کنه و با هم دیگه ورزش کنن. عرض کنم که
چه ورزشی؟ اینو بیشتر توضیح بده. با هم دیگه چه ورزشی بکنن؟
با بچه ها برن بیرون ورزش کنن، فرقی نمی کنه، برن استخر، برن
بسیار خوب
ورزش مختلف. عرض کنم که یه وقتی هم برای خرید با خانم خونه بذاره، برای خرید چیزای مهم و
دوست داشتین همسرتون وقت بذاره با شما بیاد خرید.
خرید.
بسیار عالی. بسیار عالی، متشکرم. بسیار خوب. خانوما دارن کلی خوشحال میشن. خوب.
سلام.
سلام.
شاد باشی.
موفق باشی.
من دوست داشتم وقتی همسرم میاد خونه، اون کیفی که دستش بود، یا حتی اگر کیف نداره، تمام مشکلات، غم‌ها و همه اینا رو حتی پشت در بذاره، بعد وارد خونه بشه.
یعنی اون کیفی که گفتی که کیفم بذاره پشت در و بیاد تو، دوز میبره که؟
نه، خیلی از منزله هستن که
شما آدرس خونتون رو بدین.
چند
وقتی کیفتو میذاره پشت در، من بیام.
چیزی نیست، قابل
نداره. خب
بعد وارد خونه که میشن، اول سلام بسیار گرم برخورد کنن، بعدم سعی کنن یکم خربازی به بچه ها بدن، دلشن بچه ها سوارشون شد.
یکم چی؟
با خرد سواری. حالا چی؟
حالا بذاری یه خاطره خوشگل براتون بگم. همینجا نگرش دار، همینجا نگرش دار. این کلمه در اصفهان یه وقتای استفاده میشه، معنای بدی هم
نداره.
خدا رحمت کنه شهید خرازی رو که فرمانده لشکر دوستان اصفهانی بود. زمان جنگ یه دوستی که اصفهانی نبود تو جبهه افتاده بود با این بچه های اصفهان، همینجوری بهش میگفتن خر این کارو کن، خر اون کارو کن. رفته بود پیش شهید خرازی، گفته بود آقای خرازی اینا همه به من میگن خر، آخه چرا این کارو میکنن؟ خدا رحمتش کنه، گفته بود خب خره دوستت دارم. خب حالا بگو
دیگه. همین خودش باشه، نقش بازی.
بسیار.
که فوتبال هم نبینن.
فوتبال چی؟
فوتبال نبینن دیگه.
فوتبال هم نبینه.
چیه این 23
تا دنبالی؟ از این زنهای شوهر خوش میشدی تو. خب
دیگه هیچی دیگه، من پیشم بپردازم به عواطف و احساسات خونه.
بسیار عالی، بپردازم به عواطف. مرسی. همینجا با پایه بلندش کن.
منظور از دوستمون از خرسواری، منظور شوت سواری بوده ظاهرن، از حالا چی فهمدن خرسواری. بخدمتون عرض کنم که من اگر که خانم خونه بودم چند تا انتظار داشتم از همسرم. یکی این که حتی من یه مقدمه کوچیکی باید خدمتون عرض کنم. اولا باید برداشته ما مردا از زندگی این باشه که بچه که میره مدرسه رو دیدین، وقتی میره مدرسه سر کلاس تمام این انرژیاشو جمع میکنه، نمیدونم خسته میشه، دوستش اذیتش میکنه، به هر حال هر اتفاق میفته همه اینا رو جمع میکنه میبره تو زنگ تفریح، تو یه رو همه رو تخلیه میکنه. خیلی از مردا اینجوریه که خستگی ناشی از کار رو و کلیه موزلات که دارن جمع میکنن، همه میان تو خونه با امان زنگ تفریح برای رفع نیاز نمیدونم خوردن آب خورا خواب و خشم و شهوت میان برای من. من انتظار دارم اگر که همسرم میخواد به قول من کار کنه، اول دیدش از کار این باشه که کار تفریح، همچنی که از تعلی میگن، یعنی به دید تفریح از خونه بره بیرون، زنگ تفریحش بیرونه خونه باشه، حین کار باشه، به کار به عنوان تفریح نگاه کنه، بنابراین از کار خسته نمیشه. بنابراین
واسه کار بیاد خونه
میشه اینجور
تفریحشو بره بیرون.
اگر ما واقعا من یه زندگی رو این بدونیم که زندگی همون اصل خانواده است، یعنی زندگی اون قسمتی است که ما توی خانواده انجام میدیم برای رشد و تولیه، ما این دنیا اومدیم 60-70 سال زندگی کنیم که بعد بریم به دنیایی که میلیاردها سال شاید ادامه داشته باشه و میخوایم انرژیمون رو جمع کنیم برای اونجا، سرمایه‌مون رو جمع کنیم. اگر کسی به کار به این صورت نگاه کنه که اون تفریح، بنابراین استرسی ناشی از این که تمام موفقیت های ناشی برای دریافت پول یا رسیدن به کلیه خواسته هاش استرسی جمع نمیشه. وقتی میاد خونه چند تا چیز رو با خودش بیاره و چند تا چیز رو نیاره، اولا استرس ناشی از کار، کلیه درد سرا و اون ناملایماتی که طول روز بوده با خودش نیاره، بیرون خونه بگذاره و به قول معروف بلوکش کنه، و تمام موفقیت ها کسب به قول معروف علم، کسب امتیاز هایی رو که کرده با خودش تو خونه بیاد، یعنی اگر که به قول معروف تونسته کار مفیدی انجام بده، کسب علمی کرده باشه، بیاد برای من بده بگه من تونستم این اطلاعات رو بگیرم، امروز این موفقیت رو کسب کردم، توی بیرون توی محیط کار به فکر من باشه و همون امانتدار باشه و به این صورت امانتدار و هم به یاد من بودن زندگی کنه توی محیط کارشم، یعنی که حتی اگر میخواد موفقیت داشته باشه صدقه‌ای بده بگه من امروز همسرم به خاطر تو سلامتی تو صدقه دادم، امروز کمک کردم به نفری به یاد تو، اینجوری بیا اینها رو با خودش به منزل بیاره و بعد اصل زندگی رو توی خونه بدونه، یعنی این که وقتی وارد منزل شد به من برآورد کنه ببینه من توی این مدت که تو خونه بودم و اونشون بیرون بوده چی کار می شده بکنیم، چقدر حجم کار رو داشته و من تونستم اینا رو انجام بدم یا میتونم. نه خیلی راحت مثل خیلی از خانوما که خیلی از آقایون هم دوست دارن تا لحظه ورود مرد هیچ کاری نکنم، بعد من موقع که مرد میخواد بیاد یه جاری بکشم و یه آرایشی بکنم و یه خوش روی داشته باشم، اما به اصل زندگی هم باید توجه کرد، همه اینها لازمه اما ببینم که عرض زندگی رو آیا ایشون پر کرده، من پر کردم تونستم اینا رو انجام بدم و هرچیش که کم آوردم برای عرض زندگی رو مرد کمکم کنه. اگر من حالا نتونستم در تربیت بچه زمان بذارم، بیاد بگه خب من تو الان کار تربیت بچه مونده، شما به درسش برس یا من به درسش میرسم، من به جاش مرد خونه بیاد بگه من مثلا خونه رو جارو میکنم، من
متعهد میکنم.
بله من متعهد، بله میتونن همه این سوالا رو
بپرسن.
بله
دو تا میکروفون بیشتر نما بده، دو تا میکروفون. مرسی. اگه اینایی که میگی باشه که خیلی شوهر باحالی هستی، این که کار نمی کنه ظاهرا.
من از یه خدمت زدنم
نه خدمت شد
طرف رفته بود گلم این برداشت سخنرانی میکرد، همچه که صحبت میکرد هی تو فوق میزد، بعد یه نفری از اون گفت غلط گفتی اینا بگو اونا بگو، بعد گفت که خیلی مردی بیا بالا فقط بگو نون و پنیر انگو، یار اومد گفت نون و یه گاوه جمعی از چه گفت انیر و پنگو.
آره این قضیه اونه که معلم جغرافی صداش کرد اومد پای تخته گفت خب بگو ببینم کاشف آمریکا کی بوده، یادش نمیاد. بعد از اونجایی میگفتن کریستوف کولوم، کریستوف کولوم، با آقا اجازه کریم پوست کولوم درست نشنیده بود. خب من میخوام ببینم خانم چقدر از این حرفایی رو که شما زدین تایید میکنن، ایشون همه اینایی که گفتن هستن؟
خیلی زیاده شو بله، خیلی خیلی شو بله.
اونایی که نیستن رو بگین.
یکم من راجع به روابط با بچه ایشون کم حوصله تر از من، یعنی من توقع دارم که ایشون
من خیلی تخت گیرم
راست میگن، ایشون خیلی تخت گیرتر از من هست. اصلا بچه هی 20 تا حالا عوض میکنه، من میگم خوب بلش کن بچه هست، ولی ایشون میگه نه دونی یه مقدار رو تربیت بچه ایشون تخیه تر از من.
بقیهش این چیزای رومانتیک و اینا که گفتن همه
در حقیقت
من تو سخت دیدم خیلی از زمان سر رومانتیک
دیگه قرار نیست. شما خان اونجا خانم بودید، اینجا خودشون خانومه.
حقیقتش اینه که من کارمندم و از صبح تقریبا چون مدیر مهد کودک هستم و از صبح میرم سر کار، قبلش هم خیلی فعالیت داشتم. ایشون واقعا تو کار خونه کمک کنن، اگر هم کاری نشده باشه تا به حال پیش نیومده که ایراد بگیرم که مثلا بگن لباس من اوتو نکردی یا نمیدونم غذا نپختین.
بسیار خوب. من فقط خواستم یک زن شوهر جانانه رو اینجا نشون بدم، با تشویق بفهمم کنم. متشکر، خیلی عالی، بسیار عالی. فکر نکنین اونایی که نامه می نویسن همینجوری بلشون میکنن برن، اونا رو کلی باشون کار داریم، ولی این زن شوهر فوق‌العاده بودن. این چیزایی که آقا گفت خانم تایید کردن، منم خیلی خوشحال شدم. دو تا کاغذ به من دادن، یکی گفتن ایمیلتون رو بدین انشالله بعد از جلسه بیاین بگیرین. چرا آقایون هر کاری دلشون میخواد میتونن بکنن، اسم دینم روش میذارن، توضیح دادم براتون. انشالله دوره ازدواج موفق رو برای ما جوانان در اصفهان تشکیل بدید. من جمعیتی که میبینم همچینم ازدواجی توش نیست، هست؟ یه 50 ساله گفتن چرا؟ چرا شما ناامید نباشید؟ لطفا برای اون چند نفری که نامه نوشتن تکلیفتون رو اجرا بکنه. یکی از اون دوستانی که نامه نوشته که اینجا دستش رو بلند کرد، خب من میشناسمش، زندگی خیلی خوبی داره، احتمال زیادی هم میدم قربون صدقه خانم شفته باشه تو نامه. من میخوام کسایی رو بیارم که چالش دارن، اونا رو هم میاریم مثل این دوستان که یکم کیف کنیم، ولی کسایی رو میخوام که چالش دارن، نه با همسر. گفتم با چه کسی مسئله دارید، نامه رو به او بنویسید. پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، دوست، همکار، رئیس اداره، نامه بهش بنویسید. توی اون نامه خطاهای خودتون، خوبیهای او و اینکه دوست دارین رابطه بهتر بشه رو قید بکنید. جلسه آینده اگر نوشته بودین این کار رو انجام میدیم. خب شما انتظار داریم وقتی که همسر وارد منزل میشه زن فوری کارهای خوب بکنه؟ خب من باید سانسور کنم دیگه، نمیشه اینی که شما نوشتین من بخونم که کارهای خوبی بکنه و همش سانسوری هی. همش چیزه خوبه، نگران نباشین، نمیشه خوند. منم بخونم از رو سیدی حذفش میکنم. ما و خلاصه وقتی مجرد بودیم از این چیزا ندیدیم، ماچ ماچ و اینا. تو سریال های تلویزیونی هم وقتی میان همه فقط خواهر برادر هم نگه با هم. خب حالا چه انتظاری شما از ما داری؟ دوست عزیز ببین، اولین باری که میخوایی ماچ کنی یکم سخت، ولی نفو برو یه 3 متر عقب، اسلو موشن دیدی دیگه، فیلم حرکت آهسته اینجوری یه دونه ماچ بزن و در رو عادت میکنی. هر کاری اولش سخته. اگه این سانسورچی ها همین صحنه رو حس نکنن که من توضیح دادم، عادت میکنه، اولش سخته، بعد دیگه اصلا میبینی لبه همجور از کار نمیفته. خب ما از خانم ها خواستیم که بگن اگر آقا بودن انتظارشون چه بود، و از آقایون خواستیم که اگر خانم بودن. حالا میخوایم ببینیم که آیا آقا یا خانم خوبی هستیم. همین انتظارهایی رو که خودتون گفتین ببینین اجرا میکنین. آره خوبیم. خانم محترم گفتی اگر من آقا بودم این انتظارها رو از خانومم داشتم. ببین خودت اینها رو اجرا میکنی، خانم خوبی هستی. آقای محترم گفتی اگر خانم بودم این انتظارها رو از همسرم داشتم. ببین همون انتظارها رو خودت داری اجرا میکنی. کیفتو میذاری پشت در بیای تو، همسر خوبی هستی. چقدر خوبه که ما تو زندگی یکم خودمونو بذاریم جای طرف مقابل، ببینیم انتظار او چیست و بعد ببینیم آیا ما در نقش ایفای اون انتظار هستیم یا نیستیم. اگر هستیم خوبیم، اگر نیستیم نیستیم. علی علیه السلام میفرماید اگر چهار صفت را نداشته باشید هیچ ناگواری را در زندگی تجربه نمی کنید. یک، عجله. دو، لجاجت. سه، عجب. چهار، تنبلی. عجله. عجله در کارهای خوب خیلی هم خوبه که داشته باشین، اصلا توصیه شده. عجلو به صلات، بدو این واسه نماز. عجله در کارهای خوب خوبه. عجله در کارهای بد، عجله در قضاوت بسیار بده. 20 دقیقه از تلفن خونت مشغوله، عجله میکنی، قضاوت میکنه. این دوباره چشم منو دور دید، با مادرش داره نقشه میکشه. عجله در قضاوت. خب بگو حتما گوشی رو بد گذاشته. یا خانم زنگ میزنه، بالعکس، این 20 دقیقه از تلفنش واسه چی مشغوله؟ حتما زیر سرش بلند شد. عجله در قضاوت زندگی را ناگوار میکند. عجله در تصمیم گیری. حالا که اینجور شد میرم خونه بابام، دیگه هم نمیام. یه چیزی رو داری میگی ولی اگه عملی شد مجبوری بری دیگه نیایا. عجله در پاسخ دادن. زنگ زدم خونه نبودی، کجا بودی؟ حتما خونه دوست پسرم بودم دیگه، کجا بودم؟ عجله زندگی را متلاشی میکند. تو این چیزایی که گفتم عجله نکن، یکم مزه مزه کن بعد جواب بده. لجاجت. حدیث داریم که لجاجت با جهالت، با نادانی شروع می شود، با پشیمانی تمام. هیچ آدمی با لجاجت نتیجه خوبی تو زندگیش نگرفته. تو خونه لطفا با هم لجبازی نکنه، نگین موشک جواب موشک. به بابای من فوش دادی؟ مرد شور بابای خودتو ببرن؟ آدمه؟ این بابای اونو بمبارون میکنه؟ این هم از لجش بابای اینو بمبارون میکنه؟ از خود راضی بودن هم زندگی ها را متلاشی میکند. توی اون دوره گفتیم یه اسبی داشت از محلی عبور میکرد، مقدار آب جلوی پاش بود، ایستاد. هر کاری صاحب اسب کرد اسب عبور نمیکرد. یه نفر رد میشد گفت آب رو گلالود کن، اسب عبور میکنه. با دستش آب رو تکون داد، گلالود شد و اسب عبور کرد. گفت چرا؟ گفت چون اسب تصویر خودش رو در آب میدید، حاضر نبود پا روی خودش بذاره. انسانی که عجب دارد در زندگی هیچ وقت روی خودش حاضر نیست پا بذاره، از خودش عبور نمیکنه. حاضر دیگران رو له بکنه، از روی اونا عبور کنه، ولی روی خودش با نمیگذارد. عجب و بذار کنار، سر سفره دلاشو پارچه آبو بردار، برای خودت آب بریز. انسانی که دارای عجب است لیوانشو میذاره جلوش، منتظر یکی براش آب بریزه، کلشو از در خونه میکنه تو، منتظر بهش سلام کنه. عجب و غرور رو باید گذاشت کنار، امر و نهی رو باید گذاشت کنار، چون امر و نهی هم به مرور برای ما عجب ایجاد میکنه. چرا دستور میدی خودت برو کار کن؟ فردا انشالله در تصویر مولکول‌های آب میبینیم که برخورد آب با کلمات و عبارات دستوری بسیار بده، و برخورد آب در ازای جایی که پیشنهاد میدیم بیا با هم یه کاری رو انجام بدیم بسیار خوبه. آب داره واژه ها رو برای ما معنی میکنه، میگه کجا این رفتار خوب است، کجا رفتار بد است. انشالله فردا میبینیم. و اما تنبلی. فرض کنید که در دانشگاه به ما میگن 3 ماه دیگه از فلان کتاب امتحان داریم، 300 صفحه. میگم حالا کو تا 3 ماه دیگه. 2 ماه میگذره، میگم حالا کو تا 2 ماه دیگه. 1 ماه، حالا کو تا 1 ماه دیگه، حالا کو تا 10 روز دیگه. یه دفعه شب امتحان میام تو خونه، 300 صفحه امتحان داریم، آدم نیستن، نمیفهمن یه شب نمیشه 300 صفحه رو خون. مامانم میگه آخه شیر موز بخور عزیزم، خدا خفشون کنه، اینا نمیفهمن. شب که سرمو میذارم رو بالش بخوابم که میدونم که اینا 3 ماه پیش گفته بودن. من تنبلی کردم و حالا دارم چوبش رو میخورم. بسیاری از درگیری های خانواده ها به خاطر اینه. که توی خیلی از کارهای زندگیمون تنبلی میکنیم، یه مسائلی رو هم جمع میشه دیگه اونقدر زیاد شده که حوصله رو در رو شدن رو نداریم. تنبلی رو بذار کنار، هر کاری رو به موقع و سر جاش انجام بده تا بعدن درگیر نشی. دوست من، میخوام یه چیزی بگم، اگر دروغ گفتم الهی تا فردا بمیرم، باشه؟ فردا ما جلسه آب رو داریم، اگه من نیومدم شنیدین که مردم، بدونین مال دروغ الانم بوده. یه چیزی بگم اگر دروغ بود الهی، من یه کسی رو میشناسم روزی 3 ساعت تلویزیون میبینه، باورتون میشه؟ اینا حرفه‌ای تر هم میگن، تازه ما 5 ساعتش هم دیدیم. چرا گفتم 3 ساعت؟ اگر ما روزی 3 ساعت از عمرمون رو پای تلویزیون صرف کنیم، میشود سالی 1000 ساعت. شما برای کدوم کار در زندگیتون 1000 ساعت ممکنه وقت بذارید و اون کار به نتیجه نرسد؟ یه مثال بزنید. 1000 ساعت در سال پای تلویزیون. دوست من، این 1000 ساعت رو پای خانواده و برای خانواده صرف کن. به خدا شدیدترین معضلی که همینجور روی این کاغذها برای من می‌نویسین، اینجوریه، اگر شما برای این مسئله 1000 ساعت وقت بذارین، امکان نداره حل نشه. ولی براش وقت نمیذارید. تلویزیون چرا؟ خانواده نه. بیایم به جای اتلاف وقت، زمانهای ارزشمندمون رو صرف خانواده هامون کنیم. نمیگم تلویزیون نبین، ولی در این همه کارهای روزمره زیادی که هر انسان باید انجام بده، 3 ساعت خیلی زیاده. اون زمان رو کم کن و به جاش وقتت رو صرف چی بکن؟ خانوادت بکن. با صبوری تمام، با حوصله تمام، با دقت تمام، 1000 ساعت. علی علیه السلام می‌فرماید به خدا قسم که انسان مؤمن به هیچ وسیله‌ای به اندازه صبر و بردباری خدا را خوشحال نمی‌کند. با صبر تمام، بردبارانه، 1000 ساعت به جای تلویزیون دیدن وقت رو برای خانواده‌ات صرف کن، ببین چه اتفاقی می‌افته. تحمل داشته باشیم، کوتاهی هامون رو به رخ هم نکشیم، نگیم موشک جواب موشک، اگه نگم پر رو میشه. با صبوری تمام کار کنیم، ببینیم نتیجه میگیریم یا نمیگیریم. تا وقتی که من و شما فکر کنیم که همه منفی ها در درون شریک زندگی ماست، در درون کسانی که همراه ما هستند وجود دارد، که چیزی درست نمیشه. وقتی ریشه های منفی رو در خودت پیدا کردی و خودت رو بیمار فرض کردی و به دنبال درمان خودت بودی، زندگی از اونجا شیرین می شود. و اما سوء زن، کی می دونه سوء زن چیه؟ هر کی می دونه بیاد پشت میکروفون به من بگه سوء زن چیه. خب خدا رو شکر هیچ کس نمی دونه. آها، یه نفر، میکروفون رو باز کنین. سوء زن. بله.
سلام آقای فهد، من نمیخوام سوء زن رو تعریف کنم، میخواستم از این موقعیت سوء استفاده کنم.
بر شما کارتونه دیگه، من عادت کردم.
این که در مورد تلویزیون گفتیم، گاهی تلویزیون هم میتونه مفید باشه. مثلا ما دوره هم که جمع میشیم موقع تلویزیون دیدن، این خودش برای خانواده خیلی لذت بخشه که همه افراد دوره هم جمع بشن، یه تلویزیون رو ببینن، در مورد یه فیلم نظر بدن. حتی گاهی من خیلی خوشحال میشم، من حاضرم پدرم باشن تو خونه تلویزیون ببینن ولی توی خونه باشن. یا حتی گاهی فیلم که میبینیم خیلی آدم لذت میبره، وقتی میبینه پدرش فیلمو که میبینه مثلا میخنده به یه چیزی. اونقدر من فکر نکنم تلویزیون بد باشه.
بسیار عالی. من گفتم تلویزیون نبینید. من امشب میخوام 10 روب دیگه کسی ازم سوال نکنه برم ببینم شوکت چی شده. من نگفتم تلویزیون نبینید، گفتم اون زمانش خیلی زیاد نباشد. آقای ایموتو یکی از آزمایشایی که کرده، که حالا ما تصویرش رو نشون نمیدیم چون میخوان همه اونا رو نشون بدیم، 3 روز سمینار میخواد، اومده بطری آب رو گذاشته کنار تلویزیون، وقتی که تلویزیون برنامه مفید و مثبت و سازنده‌ای داشته، بطری آب رو گذاشته کنار تلویزیون وقتی این فیلم‌های اهلکی و هشل هفت رو بزن بکش. دقیقاً آب نسبت به برنامه تلویزیون واکنش نشون میده. اگه برنامه خوب بوده ششدری شده خوشگل شده، برنامه بد بوده زشت شده. همین تأثیر روی روح و روان ماست. نگفتم تلویزیون نبینید، چقدر خوبه که برنامه های مفید رو ببینیم. اون موقع بابای شما که کنار دست شماست، دستش هم گردن دخترش باشه، این دستش هم گردن همسرش باشه، پسرم اون جلو دیگه بعد باشم. خیلی خوبه که همه دوره هم ببینیم.
فرق میزنم، دو تا خم نمیشه یکی.
به هر حال من مخالف با حرف شما نیستم. متشکر. دفعه بعد سوء استفاده نکنید. بفهمید.
سلام.
سلام.
سوء زن یعنی گمان بد، یعنی نظر منفی نسبت به دیگری داشتن.
گمان بد و نظر منفی نسبت به دیگری داشتن که
باعث بدبینی میشه و روی تمام رفتارها و چیزهای بعدی اثر منفی.
و دیدین یه بازی هست اینجوری همینجون میرن جلو. و صحت و سقمش معلوم
نیست
نباشد. این مهمه، گمان بد در ارتباط با دیگری که صحت و سقمش واقعا معلوم نیست. مثل اون خانمی که نامه داده بودن شوهرم تو اداره اینجوری. متشکرم، بسیار عالی. سوء زن زندگی ها رو متلاشی میکنن دوستان. سوء زن انقدر آدم ها رو رو در روی هم قرار داده، انقدر باعث جنگ و دعواهای فامیلی و خانوادگی شده. سوء زن نداشته باش، مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ حمله بر صحت کن. دیر اومده بگو حتما خیابونا شلوغ بوده، نگو خونه دومیه. موبایل رو برمیداره میره تو حیات صحبت میکنه، بگو حتما آنتن نمیداده، نگو با سوزیلا حرف میزنه. حمله بر صحت کن. رسول خدا میفرمایند، آدرس رو اول بدم برای اونایی که باورشون نمیشه، کتاب مصباح الشریعه صفحه 318، رسول خدا میفرمایند اگر کسی خطا کرد برای او عذری بجوی، اگر نشد برایش عذری بتراش، و اگر نشد خود را برای نیافتن عذر ملامت کن. و میگن اگر کسی خطایی کرد تا 70 بار برای خطای او دلیلی خوب بتراش. اگر باز دلت آرام نشد، نفس خیش را سرزنش و ملامت کن که نتوانسته ای پرده پوشی کنی و او را معذور داری، و بدان که تو سزاوارتر به ملامتی، بیشتر باید به تو قرزد تا به او، چون تو نتونستی یه دلیلی یه بهانه‌ای بتراشی. پیغمبر میگن اگه دلیلی پیدا نشد لطفاً دلیل بتراش. سوء زن داری، دلیل براش بتراش. به او فرصت فکر، تعمق، تحول بده. پرده ها رو پاره نکن، حرمت ها رو از بین نبر. عکس یه خانمی رو میبینی تو جیب شوهرت، عزیزم این عکس همکارا مونده تو جیب، یادت باشه فردا ببریش اداره. سیگار از جیب پسرت میفته توی کف خونه، پسرم این سیگار دوستات تو جیب جا مونده بود، یادت باشه بده بکشم بنده های خدا. حمد بر صحت کن عزیز من. پولت تو جیبت نیست، میاد همه رو تو خونه جمع میکنه، کدومتون برداشتیم تا اون رگم خلاصه کی برداشته؟ بگو شاید تو تاکسی افتاده، شاید تای جیبم سوراخ بوده، شاید جیبمو زدن. سوال داریم؟ سوء زن میکروفونو باز کن.
سلام.
سلام.
من خودم شاهد یک همچین سوء زنی توی زندگی دو نفر بودم، یعنی الان کاملا در رابطه باهاش هستم، یعنی میبینم دقیقا.
بله.
اینا رو خودش همگی میدونه ولی نمیتونه اجرا کنه خانومه نسبت به شوهرش.
الان میریم جلوتر، میرسیم به خانومهایی که نمیتوانند اجرا کنن، میگم که چی سرشون میاد، بعد مجبور میشن با این چیزی که میشنون میدونن میرن اجرا میکنن. الان میگم اونو، الان که نه، چند دقیقه دیگه. بسیار دوست من، اونهایی که روانشناسی خوندن میدونن. روانشناسی معتقد است سوء زن یک بیماری است که قابل درمان هم نیست.
برای تهیه سی‌دی همایش‌ها و برنامه‌های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با شماره تلفن 22 394 66 تماس حاصل فرمایید و یا با آدرس اینترنتی www.isfahanfarhang.ir با ما ارتباط برقرار کنید.